بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و اذا لم یجر لعصل الحاکم لمعارضته بمثله زال المانع من جریان لعصل فی الشک المسبب و وجب الرجوع الیه لانه کلعصل بالنسبه الى المتعارضین. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته در جواب ان قلتی که صفحه 242 مطرح شد که می گفت اگر ما وجوب اجتناب از ملاقی مشتبه رو نتونیم از حیث ملاقات اثبات کنیم، از جهت دیگری می تونیم اثبات کنیم، و اون جهت این است که بالاخره وقتی ظرف شماره 3 ملاقات میکنه با ظرف شماره 2، که این ظرف شماره 2 با ظرف شماره 1 طرفین شبهه هستن، اینجا در واقع اون ظرف شماره 3 هم در کنار ظرف شماره 2 یکی از اطراف شبهه در واقع محسوب میشه، و لذا چون یکی از اطراف شبهه محسوب می شود اون هم میشه واجب الاجتناب. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال فرمود که ظرف شماره 3 شبهش رتبتن از ظرف شماره 1 و 2 که طرفین شبهه محصوره ما هستن متأخره، و لذا ما باید اول بین ظرف شماره 1 و 2 تکلیفمون رو معلوم کنیم، بعد ببینیم آیا نوبت اصلا به ظرف شماره 3 میرسه که ما اصل رو در اونجا جاری بکنیم یا نمیرسه. و لذا ایشون عرض کنم دو تا صورت درست کرد. صورت اول اونجایی بود که اصل در ناحیه سبب که ظرف شماره 1 و 2 باشه، چون ظرف شماره 1 و 2 گفتیم اصلش سببی است و ظرف شماره 3 اصلش مسببی است. اگر اصل در ناحیه سبب تعارض نداشته باشه، با هم متعارض نباشند، خب طبیعتاً دیگه اونها تعارض نمی کنند، تساقط نمی کنند، و چون تساقط نمی کنند، تعارض نمی کنند، اصل سببی وقتی جاری شد دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. مثالش هم زدیم تمام شد. الان میخوایم بریم سراغ صورت دوم. صورت دوم اونجایی است که اصل در ناحیه سبب معارض داشته باشه و بعد از تعارض تساقط کنند، و وقتی تساقط کردن اون وقت اصل مسببی جاری می شود، درست مثل جایی که دو تا خبر تعارض کنن و تساقط کنن و بعد از تساقط ما بریم سراغ اصل. در ما نحنفی هم بعد از تعارض دو اصل سببی میریم سراغ اصل مسببی. دو تا مثال ایشون زده، یه مقدار این مثال هایی که ایشون زده دقتی میخواد آیون توجه بکنن. ببینید مثال اول اینه، فرض بکنید ما دو تا آب قلیل داریم که درسته هر دو قلیلن اما روی هم به حد کر میرسن، به قدر کر هستن. این دو تا آب میدونیم آب اول نجسه، آب دومم طاهره، یعنی علممون علم تفصیلی است، علم اجمالی نیست. من میدونم آب شماره 1 عرض کنم نجسه، آب شماره 2 هم طاهره. بعد این دوتا آب رو مخلوط میکنیم. مثلا فرض کنید یک حوضی هست به اندازه مثلا فرض کنید 2/3 کر آب طاهر توش هست، بعد یک پاتیلی هم هست، یک خمره‌ای هم هست، اونم به اندازه فرض کنید نصف کر آب نجس توش هست، این خمره رو خالی میکنیم توی مثلا آب طاهر. خب وقتی خالی کردیم و این دوتا مخلوط شدن، الان آب به حد کر رسیده. سوال، این آبی که به حد کر الان رسیده آیا نجس است یا پاک است؟ استصحاب طهارت آب پاک میگه آب شماره یک پاک، استصحاب نجاست آب نجس هم که آب شماره دو باشه میگه این آب نجسه. پس اگر بخوایم استصحاب کنیم نسبت به هر کدام از این دوتا آب، تو شماره یک میگه استصحاب میگه پاکه، تو شماره دو میگه نجسه. خب این دوتا اصل در ناحیه سبب جاری میشه، اما نسبت به آب کور شک در طهارت و نجاست داریم، یا کلش این الان طاهره یا کلش عرض کنم نجسه. کلش که نمیتونه هم پاک باشه هم نجس باشه. اصالت و طهاره میگه این آب کور پاکه، حالت سابقه هم نداره، چون اون دوتا استصحاب طهارت و نجاست نسبت به هر کدام از اون دوتا آب ابتدایی تعارض کردن، اون استصحاب طهارت و نجاست و تساقط کردند. درست شد؟ این میشه مثال برای ما نحنفی که اصل حاکم وجود نداره، چون اصل حاکم اصل سببی اینجا تعارض میکنن و تساقط میکنن. و اصالت و طهاره میگه این آبی که الان موجوده پاکه. این مثال اول. مثال دوم، ببینید اگر دست من نجس باشه، بعد دوتا آب داریم، این دوتا آب یکیش پاکه یکیش نجسه و من نمیدونم که کدوم پاکه کدوم نجسه. یعنی آب یک داریم، آب شماره دو داریم، نمیدونیم کدوم پاکه کدوم نجسه، اما علم داریم به این که یکیش پاکه یکیش نجسه. خب من دستم نجسه، اگر عرض کنم ابتدا با آب شماره یک دست خودم رو تطهیر کردم و بعد با آب شماره دو دست خودم رو تطهیر کردم، اینجا نهایتاً دست من پاکه یا نجسه؟ اگر آب شماره یک نجس بوده باشد، خب من این دست نجسم رو ابتدا با آب شماره یک نجسه شستمش، اما تطهیر که نشد که، چون آب شماره یک فرض این است که مثلا نجسه. اگر آب شماره یک نجس باشه، با آب شماره یک وقتی میشورم عرض کنم این نجس میماند، بعد که با آب دو عرض کنم شستم، اون وقت دستم پاک میشه. در این صورت نهایتا دست من پاک میشه. اما اگر نه، آب یک پاک باشه، یعنی آب اول پاک باشه و من ابتدا با آب پاک دستم رو تطهیر کرده باشم، خب اینجا درسته با آب شماره یک وقتی تطهیر میکنم دستم پاک میشه، اما بعد که دوباره با آب شماره دو که آب نجسه وقتی میشویمش، اینجا دوباره دست من نجس میشود و نهایتا دست من نجس میمونه. خب اینجا دو تا اصل سببی داریم، یعنی نسبت به آب عرض کنم شماره یک و دو دو تا اصل سببی داریم. اصل عدم تقدم غسل با آب نجس میگه که عرض کنم خدمت شما، آب شماره یک که من ابتدا با او شستم، اون آب در واقع پاک بوده، چون اصل عدم تقدم غسل با آب نجسه. از اون طرف اصل عدم تقدم غسل با آب پاک رو هم داریم. پس اصل عدم تقدم نجس است، اصل عدم تقدم پاکه، این دوتا اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن و میمونه اصل مسببی. اصل مسببی یعنی اصالت و طهاره نسبت به دست من که قبلا میدونم نجس بوده. خب این اصالت و طهاره میگه دست من پاکه. فقط توجه داشته باشید، چون دست من قبلا نجس بوده، یه وقت یه کسی نگه آقا ما استصحاب نجاست دست رو میتونیم جاری کنیم. چون عرض میکنیم استصحاب نجاست دست جاری نمیشه. چرا استصحاب نجاست دست جاری نمیشه؟ علتش این است که اون نجاست ابتدایی که دست من داشت علا ای حالن پاک شد. چرا علا ای حالن پاک شد؟ چون بالاخره یکی از این دوتا آب طاهر بود دیگه. حالا چه آب اول طاهر باشد چه آب دوم طاهر باشه، بالاخره اون نجاست پاک شد. مشکل این است که من نمیدانم آیا دوباره بعد از پاک شدن نجاست دست من به اون نجاست ابتدایی دوباره نجاست پیدا کرد با آب نجس، در صورتی که مثلا آب نجس آب دوم بوده، یا نه نجاست پیدا نکرد در صورتی که آب پاک آب دوم بوده. لذا اون حالت سابقه و یقین سابق در کار نیست که من بخوام استصحاب نجاست کنم. لذا اصل طهارت میگه دست من پاکه. در نتیجه تو ما نهنفی هم مشتبهین، وقتی ظرف یک و دو مشتبهین باشن، اگر ظرف سه با ظرف شماره دو ملاقات کرد، چون اصل طهارت در ظرف یک و دو معارضن و تعارض میکنن و تساقط میکنن، اصالت و طهارت در شماره سه جاری میشه و طبیعتا دیگه معارضی هم ندارد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم براتون. عبارت خیلی پیش نرفتیم اما توضیحاتش زیاد بود. نگاه کنید: و اذا لم یجر الاصل الحاکم، اگر اصل حاکم یعنی اصل سببی جاری نباشه، چرا لمعارضتهی به مثله، به خاطر اینکه اون اصل حاکم اصل سببی معارضه دارد با مثل خودش، برخلاف صورت اول که گفتیم اصل سببی جاری میشه و معارض نداره. خب اگر جاری نشود اصل حاکم چون معارضه میکنه، اینجا زال المانع من جریان الاصل فی شک مسبب و وجب الرجوع به این اصل در شک مسبب، الیه رو بزنید به اصل در شک مسبب. اینجا اون اصل مسببی جاری میشه و ما واجبه که رجوع کنیم به اصل مسببی، لانه کل اصل به نسب الی المتعارضین، به خاطر اینکه این اصل مسببی مثل اصل است نسبت به دو روایت متعارضی که تعارض میکنن و تساقط میکنن و ما رجوع به اصل میکنیم. حالا مثال: الا ترا، آیا نمیبینی، انه یجب الرجوع عند تعارض اصالت الطهاره و النجاسه الى قاعده الطهاره، بین دو خط تیره رو بردارید، واجب است رجوع هنگامی که اصل طهارت و نجاست با هم تعارض میکنن، باید رجوع کنیم به قاعده طهارت. حالا مثال انده، مثال اول: انده تتمیم الماء النجس کرن به طاهر، هنگامی که عرض کنم کامل می شود ماء نجس به کر به واسطه طاهر، یعنی آب نجس رو ما به کر می رسانیم با آب طاهر، دو تا آبی که هر دو قلیلن، یکیش نجسه یکیش طاهره، فرض کنید علم تفصیلی هم داریم که شماره یک پاکه شماره دو مثلا نجسه، اینا رو وقتی رو هم میریزیم به حد کور میرسه، اینجا تعارض میکنه اصل طهارت، یعنی استصحاب طهارت آب یک و استصحاب نجاست آب دو، اینا تعارض میکنن تساقط میکنن، این آب سوم قاعده طهارت میگه پاکه. این یک مثال. و عند غسل المحل النجس بما عین مشتبهین بالنجس، اونجایی که شما محل نجس مثلا دست نجس رو بشورید با دو آبی که مشتبه به نجسن، یعنی یکیش پاکه یکیش نجسه، اما شما نمیدونید کدوم پاکه کدوم نجسه. خب اینجا چون نمیدونید کدوم پاکه کدوم نجسه، اول با آب شماره یک شستی بعد با آب شماره دو. خب اگر آب یک نجس باشه طبیعتاً با آب دو پاک میشه، دست من با آب دو پاک میشه، اما اگر آب یک پاک باشه با آب دو دوباره دست من نجس میشه. اینجا اصل عدم تقدم غسل با آب نجس و همچنین اصل عدم تقدم غسل با آب پاک با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، اصالت و طهاره و قاعده طهارت میمونه. ولا تجعل القاعده تو کعهد المتعارضین، اینجا این قاعده طهارت مثل احد المتعارضین نیست، چون قاعده طهارت در مرتبه متعارضین نیست، متعارضین سببی هن، قاعده طهارت در ناحیه مسبب جاری میشه. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب این امر و ما تجعل معازدن لعهده ما چی میخواد بگه؟ ببینید آیون، ما قبل از این به طور کلی گفتیم اگر دو اصل سببی تعارض و تساقط کنن و یک اصل مسببی وجود داشته باشه، خب اصل مسببی عرض کنم جاری میشه. حالا یه کسی اشکال میکنه، میگه آقا در وقتی دو اصل سببی تعارض و تساقط میکنن که هیچ کدوم مرجح نداشته باشه، و حالی که اصل مسببی در ما نهنفی مرجح است برای اون فرد از اصل سببی که موافق اونه، لذا وقتی اصل مسببی شد مرجح برای اصل سببی موافق، دیگه تعارض و تساقط رخ نمیدهد. این اشکالی که عرض کنم خدمت شما انگار بعضیا کردن. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این حرف حرف باطلی است، حرف درستی نیست. چرا حرف درستی نیست؟ علتش اینه که اصل سببی و مسببی رتبهشون رتبه واحد نیست، و چون رتبه واحد نیست اصل مسببی نمیتونه مرجح اصل سببی باشه. در واقع اصل سببی رو ما باید اول تکلیفش رو روشن کنیم تا ببینیم نسبت به مسبب اصلا شکی باقی میمونه تا بخواد اساسا اصل مسببی جاری بشود، یا نه شکی باقی نمیمونه که بخوایم اصل مسببی رو جاری بدانیم که بعد بگیم خب حالا اصل مسببی که جاری شد آیا میتونه مرجح باشه یا نمیتونه مرجح باشه. لذا در صورتی اصل مسببی میتواند جاری بشود و عرض کنم خدمت شما بتونه مرجح باشه که اصل مسببی جریان پیدا بکنه، و جریان پیدا کردنش منوط به این است که ببینیم تکلیف بین دو اصل سببی چه میشود. و رو همین حساب دوستان تو بحث خودمون مسئله شبهه محصوره هم عرض کنم احدی اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا رو، یعنی اصل عرض کنم سببی توی ظرف شماره دو مثلا، این رو مقدم نکرده به جهت اعتزادش به اصالت و طهاره در ملاقی، یعنی نگفته که چون اصالت و طهاره در ملاقی که اصل مسببی است جاری می شود، این اصل مسببی میشه معازد اون ظرف شماره دو که ملاقا باشه، و معازد که شد دیگه اینا تعارض نمی کنن. نه احدی همچه حرفی رو عرض کنم نزده و قبول نکرده. من این سه چهار خط رو هم بخونم. نعم ربما تجعل معازدن لأحدهما الموافق لها به زعم کونهما فی مرتبت واحده. انگار بعضی ها قرار دادن اصل مسببی را اصالت و طهاره نسبت به ملاقی را مثلا تو مانحنفی، این را معازد قرار دادن، کمک کار قرار دادن نسبت به یکی از دو اصل سببی که موافق با اون اصل مسببی است، به خیال این که این دو اصل سببی و مسببی رتبهشون رتبه واحد از کونه ما، یعنی اصل سببی و مسببی. شیخ انصاری میفرماد لکنه توهم فاسد، لکن این که اصل سببی و مسببی در مرتبه واحد باشد این توهم فاسد است، و لذا لم یقل احد در مسئله شبهه محصوره، رو همین حساب احدی در مسئله شبهه محصوره قائل نشده به تقدیم اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا. مشتبه ملاقا یعنی همونی که اصلش اصل مسببی است، این رو مقدم نکرده به خاطر اعتزاد این اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا که مسببی است به اصالت طهارت الملاقی، به خاطر اعتزادش به اصالت و طهاره ملاقی. عذرخواهی میکنم اصالت و طهاره در مشتبه ملاقا میشه اصلش سببی، به خاطر اعتزاد به اصالت و طهاره ملاقی که میشه اصلش مسببی. جا به جا گفتم علا ای حالن در ما نهنفی این ترجیح رو نپذیرفته احدی. این علتش همین است که رتبه این دوتا با همدیگه تفاوت میکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. فت تحقیق چی میخواد بگه؟ این فت تحقیق به نوعی میتونیم بگیم جمع‌بندی است. مرحوم شیخ انصاری میفرماید در جمع‌بندی اگر دو اصل تعارض کنن رتبه شون یکی باشه، به جهت اینکه شبهه‌ای که موجب آن دو اصل شده مثلا شبهه متحد باشه، رابطه سببی و مسببی نداشته باشن، در این صورت خب تعارض اتفاق میفته، بعدم تساقط میکنن و باید رجوع بکنیم به اصلی غیر از اون دوتا اصل، که اگر اون دوتا اصل معارض نبودن عرض کنم، یا اصلا بله اگر دوتا اصل معارض نبودن ما به این اصل سوم اصلا رجوع نمی کردیم، چون رتبش رتبه بعده. اما حالا که تعارض کردن و تساقط کردن ما میریم سراغ اون اصل سوم. فرقی هم نمی کنه که این اصل سوم مجانس با هر دو اصل باشه یا اصل سوم مجانس با هر دو اصل سببی نباشه. درست شد؟ حالا برای مجانس مثل میخوایم مثال بزنیم، مثل اینکه دو تا اصل، اصل حل و طهارت باشه که به جهت علم اجمالی بگیم تعارض و تساقط میکنن، لذا میریم سراغ اصل مسببی که اونم اصل حل و طهارته، که اینجا اصل سوم میشه مجانس با هر دو اصلی که با هم تعارض کردن. اگر بخوایم برای غیر مجانس مثال بزنیم، مثالش همون دوتا مثالی است که تو علاترا زدیم، اون علاترایی که وسط همین صفحه مثال زدیم، مثلا استصحاب طهارت یک طرف با استصحاب نجاست طرف دیگر تعارض میکردن، اونجایی که دوتا آب قلیل پاک و نجس رو ما با هم مخلوط کرده بودیم، بعد از مخلوط شدن به حد کر رسید، نمیدونیم حالا این آب کلی در آخر پاک یا نجس. اونجا یه استصحاب طهارت داشتیم، یه استصحاب نجاست داشتیم تو قسمت سببی. تو قسمت مسببی هم بعد از تعارض و تساقط اون دو اصل سببی، قاعده طهارت میگه که این آب آخر پاکه، که این با یکی از اون دو تا اصل قبلی مجانس نیست. درست شد؟ اینم تا اینجا. ولذا میفرماد فتحقیق فی تعارض الاصلین، پس قول محققانه و دقیق در تعارض دو اصل، مع اتحاد مرتبتهما، در صورتی که مرتبه این دو اصل متحد باشد، لاتحاد شبهت الموجب لهما، به خاطر اینکه شبهه‌ای که موجب این دو اصل شده مثلا متحد. خب اینجا در تعارض باید چکار کنیم؟ الرجوع الى ما وراءهما من الاصول، باید بگیم این دوتا از تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ اصول دیگری که ما وراء این دو اصله، التي لو كان احدهما، همون اصولی که اگر یکی از این دوتا سلیم از معارض بود، از این دوتا اصل سببی اگر سالم از معارض بود، معارضه نداشت، لم يرجع الیه، ما رجوع نمی کردیم الى اون ماورا، الیه یعنی الى اون ماورا، نمی رفتیم سراغ اصل سوم. فرقی هم نمی کنه سوا اون کان هازل اصل، یعنی اصل سوم، مجانسن لهما، مجانس باشه با اون دوتا اصل که مثال زدم، یا من غیر جنسه ما که قاعدت تهاره فل مثالین. این مثالین همونیه که تو علاترا عرض کردیم، دیگه توضیح دادم، اجازه بدید تکرار نکنم. فف هم وقتنم هم که اشاره به دقت است به نظر میرسه. و تمام الکلام فی تعارض الاستصحابین ان شاء الله تعالی، ایشون میگه بحث کامل این مطلب در تعارض استصحابین ان شاء الله مطرح خواهد شد. خب این نعم چی میخواد بگه؟ ببینید تا اینجا ما عرض کردیم اجتناب از ملاقی لازم نیست، یعنی اگر دو تا مشتبه دارید، دو تا ظرف دارید، یکیش نجسه یکیش پاکه، شما نمیدونید کدوم نجسه کدوم پاکه، اینجا اگر دست با رطوبت به یکی از این دو ظرف خورد، دست شما حکم طهارت داره، یعنی اجتناب از ملاقی لازم نیست. اما تو این نعم به بعد میخواد یه مواردی رو بگه که این موارد ویژگی هایی داره که این ویژگی ها باعث شده که اجتناب از ملاقی به جهاتی لازم باشد. حالا چجوری؟ سه تا مورد رو دوستان ایشون اینجا شمرده، من این سه تا مورد رو یکی یکی عرض کنم. مورد اول دوستان این است که اگر در کنار اصل جاریه در ملاقی اصل دیگری هم رتبه با اون به وجود بیاد که شبهه محصوره شکل بگیره، اینجا اجتناب لازمه. مثلا شما دو تا ظرف دارید، ظرف شماره یک و دو، که میدونید یکیش نجسه، خب اینجا علم اجماری داره. بعد فرض کنید ظرف شماره سه با ظرف یک ملاقات میکنه، ظرف شماره چهار هم با ظرف شماره دو ملاقات میکنه، درست شد؟ در این صورت بین ظرف سه و چهار هم علم اجمالی اتفاق میفته، یعنی شبهه محصوره خواهد بود و اصالت و طهاره در یکی از دو ظرف سه و چهار معارض با اصالت و طهاره در دیگری است، لذا هر دو واجب الاجتناب خواهد بود. اینجا چرا واجب الاجتناب شد؟ چون در کنار اصل جاری در ملاقی اصل دیگری هم به وجود آمد که هم رتبه با اون هست، لذا شبهه محصوره شکل گرفت و لازم الاجتناب بود. دو خط بخونم این مورد اول رو تا برسیم به مورد دوم. نعم، لو حصل للاصل فی هذا الملاقی، اگر حاصل بشود برای اصل در ملاقی، اصل آخر فی مرتبته، یه اصل دیگری که هم رتبه با او باشه، کما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر، مثل اونجایی که یافت شود با این ملاقی، عرض کنم خدمت شما، ملاقی مشتبه دیگر، یعنی یه ملاقی با ظرف شماره یک داریم، یه ملاقی هم با ظرف شماره دو داریم، خب این دوتا ظرف شماره سه و چهار کانا من شبهت المحصوره و واجب الاجتناب خواهد بود. این مورد اول. مورد دوم، ببینید ظرف شماره یک و دو رو فرض کنید فلواقع یکیش نجسه اما مکلف علم اجمالی نداره. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ظرف شماره یک و دو عرض کنم قطعا یکیش نجسه، اما فرض کنید من نمیدونم، علم اجمالی ندارم به نجاست یکی از این دوتا. بعد ظرف شماره دو با ظرف شماره سه ملاقات میکنه، ظرف شماره دو و سه ملاقات میکنه، بعد ظرف دو که ملاقا باشه تلف میشه. خوب فرض رو تصویر کنید، ظرف شماره یک و دو یکیش نجسه اما من نمیدونم، بعد ظرف سه با دو ملاقات میکنه، بعد ظرف دو که ملاقا باشد تلف می شود، یعنی از محل ابتلاء من خارج میشه. بعد از این که ظرف شماره دو تلف شد، الان من ظرف یک رو دارم و ظرف شماره سه رو که این ظرف شماره سه با دو ملاقات کرده. بعد از این که عرض کنم این حالت برای من پیش اومد، تازه علم اجمالی به نجازت ظرف یک و دو برای من حاصل میشه. یعنی بعد از این که ظرف دو تلف شد میفهمم که یا اون ظرف شماره دو که تلف شده نجس بوده و یا ظرف شماره یک. خب اگر اینطور باشه، در این فرض بین ظرف یک و سه علم اجمالی به نجاست احدهما وجود داره و هر دو واجب الاجتناب خواهد بود. چرا؟ چون اصل طهارت در هر کدوم معارض است با اصل طهارت در دیگری، درست شد؟ اصل طهارت در هر کدوم معارض است با اصل طهارت در دیگری. خب ممکنه کسی از ما سوال کنه، بگه آقا چرا در اینجا بعد از علم اجمالی به نجاست ظرف شماره یک یا دو نمیگید بین اون دوتا اصلها تعارض میکنن، تساقط میکنن و اصل طهارت در ظرف سه بلا معارض میمونه، همینجور که خب قبلا همینجور گفتیم دیگه. شیخ میفرماد میدونید علتش چیه؟ علتش این است که قبل از علم اجمالی ظرف شماره دو تلف شد، از محل ابتلا خارج شد، لذا نسبت به ظرف شماره دو ما اصالت و طهاره را الان بعد از تلف نمیتونیم جاری کنیم که بخواد با اصل ظرف شماره یک معارضه کنه و تساقط کنه. چرا نمیتونیم نسبت به ظرف دو که الان تلف شده اصل جاری کنیم؟ چون این اصل فایده ای نداره، چون ظرف شماره دو از محل ابتلاء من خارجه، لذا اصل باید ثمره داشته باشه، چون ثمره نداره و عرض کنم نتیجه نداره، اون اصل جاری نمیشود که بخواد معارضه کنه. اما الان علل اجمال میدونیم بین ظرف یک و سه حتما یکیش نجسه، لذا علم اجمالی در اینجا منجز تکلیف است. پس در واقع ملاک اینه که اصل طهارت در ملاقی آیا معارض دارد یا نه. اگر معارض نداشته باشه جاری میشه و الا جاری نمیشه. این رو هم بخونیم. مورد دوم رو هم، ولو کان ملاقات شیء لاحد المشتبهین، اگر ملاقات مثلا، حالا اینا رو دقت کنید، ظرفا رو شماره گذاری میکنم که بهتر فهمیده بشه. اگر ملاقات شیء، یعنی ظرف شماره 3 با یکی از مشتبهین، مثلا ظرف شماره 2، قبل از علم اجمالی باشه، یعنی قبل از اینکه شما علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف 1 و 2 پیدا کنی، ظرف 2 با 3 ملاقات میکنه، درست شد؟ و فقد الملاقا بالفت، اون ظرف شماره 2 مفقود میشه، تلف میشه، از محل ابتلاء شما خارج میشه. ثم بعد از تلف ظرف شماره 2 حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی، مشتبه باقی یعنی ظرف شماره 1، علم اجمالی حاصل می شود به نجاست اون ظرف شماره 1 اول مفقود یا ظرف شماره 2، می فهمی که یکی از ظرف شماره 1 و 2 حتما نجس بوده. خب اینجا قام ملاقی مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی، اینجا ملاقی با ظرف شماره 2 که ملاقی ظرف شماره 2 در واقع میشه همون ظرف شماره 3، مقامه این مینشینه جای ظرف شماره 2، یعنی ظرف 3 مینشینه جای ظرف 2 در وجوب اجتناب از اون و از باقی، یعنی در واقع بین شماره 3 و 1 الان علم اجمالی حاصل میشه. چرا؟ میگه لأن اصالت الطهاره فی الملاقی، به خاطر اینکه اصل طهارت در ملاقی که ظرف شماره 3 باشه، بله ببخشید ظرف شماره 2 باشه، این اصل طهارت در ظرف شماره 2 معارضتون به اصالت طهارت المشتبه الاخر، ببخشید اصل طهارت در ملاقی یعنی ظرف شماره 3، اصل طهارت در ظرف شماره 3 معارض است با اصل طهارت در مشتبه آخر که ظرف شماره 1 باشه. چرا؟ لعدم جریان الاصل فی المفقود، چون نسبت به ظرف شماره 2 دیگه اصل جاری نمیشه حتی یعارضه، تا بخواد معارضه کند با اصل جاری در ظرف شماره 1. لما اشرنا الیه فی الامر الثالث، به خاطر که توی تنبیه سوم عرض کردیم من عدم جریان الاصل فی ما لا یبتلی به المکلف، نسبت به اونی که مبتلا به مکلف نیست اصلا اصل جاری نمیشه، ولا اثر له، اگر بخواد جاری هم بشه اثر نداره به نسب الی، لذا در ظرف شماره 2 که اصل جاری نشد الان بین ظرف شماره 1 و 3 علم اجمالی داریم. فمحصل ما ذکرنا ان العبره، محصل اون چه که ذکر کردیم این است که ملاک فی حکم الملاقی به کون اصالت طهارتهی سلیمتا او معارضه، مهم این است که در ملاقی ببینیم آیا اصل طهارتش سالم از معارضه است یا نه معارض دارد. اینم دوستان مورد دوم. آخرین مورد رو هم عرض کنم، اگر دوستان تو همین مورد مثال دوم اگر در همین مورد دوم علم اجمالی به نجاست ظرف شماره 1 و 2 قبل از تلف ظرف شماره 2 باشه، یعنی قبل از اینکه ظرف شماره 2 تلف بشه من علم اجمالی حاصل کنم، در اینجا ظاهرا حکم به طهارت ملاقی می شود و بعد از تلف ظرف شماره 2 ظرف 1 هم عرض کنم خدمت شما طبیعتا واجب الاجتناب خواهد بود. چرا؟ چون علم اجمالی قبل از تلف بوده، اصل طهارت در طرفین یعنی در ظرف شماره یک و دو تعارض میکنن و تساقط میکنن، و اصل طهارت در ظرف شماره سه میگه ظرف سه پاکه. درست شد؟ خب ظرف سه پاک شد. حالا بعد از تلف ظرف دو، چون ظرف دو از محل ابتلا خارج میشه، نمیتونیم بگیم ظرف یک دیگه اجتنابش لازم نیست. چرا؟ چون تلف بعد از تعارض صورت گرفته و این تلف باعث تغییر حکم وجوب اجتناب نمیشود. مهم اینه که از ابتدا از محل ابتلا خارج باشه، بعدش از محل ابتلا خارج بشه فایده‌ای نداره. حالا ایشون میگه ولو کان العلم الاجمالی، اگر علم اجمالی قبل فقد الملاقا باشه، یعنی قبل از مفقود شدن و تلف شدن ظرف شماره دو باشه، والملاقات یعنی قبل از عرض کنم فقد ملاقا و قبل از ملاقا باشه، ملاقات باشه، ففقد بعدش تلف بشه، یعنی ابتدا علم اجمالی من پیدا کردم بعد تلف شد، فالظاهر طهارت الملاقی، اینجا ملاقی طهارت دارد چون علم اجمالی اول حاصل شد، تعارض بین دو اصل جاری در ظرف شماره یک و دو اتفاق افتاد، تساقط کردن، اون وقت اصل طهارت در ملاقی اتفاق میفته. و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقا، صاحب ملاقا یعنی صاحب اون ظرف شماره دو که میشه ظرف شماره یک در واقع، وجوب اجتناب اونجا هست، ولا یخفا وجهو، وجهش هم مخفی نیست، فتأمل جیدن جیدن. وقتی میگه وجهش مخفی نیست، عرض کردم علتش این است که عرض کنم بعد از این که ظرف شماره دو تلف شد، چون قبلش من علم اجمالی داشتم و اصل عرض کنم خدمت شما طهارت در هر کدوم از این دوتا معارض داشت، نتونستم اصل طهارت رو جاری کنم دیگه، لذا وجوب اجتناب برای من داشت چون شبهه محصوره بود، لذا الان با تلف شدن یک طرف اون وجوب اجتناب از بین نمیره و سر جای خودش باقی است. خب انشالله که فهمیده باشید، و با توجه به این که دیگه حالا صوت رو پر کردم، یه مقدارم با سرعت بود، انشالله به بزرگواری خودتون ببخشید و با دقت گوش بدید که انشالله بحثا تمام شده باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.